در صبحانه با خبر امروز. تایید یک حکم اعدام دیگر در ایران، دیوان عالی بر حکم دادگاه بدوی درباره روح الله زم صحه گذاشت. باقی ماندن نام ایران در فهرست کشورهای ناقض آزادی مذهب، کنگره آمریکا خواستار توقف آزار بهائیان و سایر اقلیت‌های مذهبی شد. گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران از افزایش قیمت‌ها، مهر امسال هزینه زندگی ایرانی‌ها نسبت به سال قبل بین 50 تا 314 درصد بالا رفت. و تخصیص 1000 میلیارد تومان اعتبار به خرید واکسن کرونا در بودجه سال آینده ایران. بریتانیا واکسیناسیون گسترده را با اولویت دادن به افراد مسن و کادر درمان آغاز کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 18 آذر ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز همراه شما هستم از استودیوی رادیو فردا در پراگ در یک ساعت پیش رو. تایید یک حکم اعدام دیگر در ایران، این بار برای روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز که بیش از یک سال پیش در جریان سفری به عراق بازداشت و به ایران منتقل شده بود. آقای زم تیر ماه امسال به اعدام محکوم شده به جرم افساد فی‌الارض. دادگاه او را در زمینه اتهاماتی همچون جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل و تحریک نیروهای نظامی مجرم شناخته بود. حالا سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام آقای زم در دیوان عالی میگوید، هرچند خود او در دادگاه با رد همه اتهامات خود را صرفاً یک خبرنگار معرفی کرده بود. تلویزیون رسمی ایران مدتی پس از بازداشت روح الله زم تصاویری از او پخش کرده بود که در آن بخشی از اتهاماتش را تایید میکرد، نمونه ای از شیوه تکراری اعترافات اجباری و تلویزیونی. اما نحوه بازداشت و بازگرداندن او به ایران هم باعث طرح سوالات زیادی شده بود، از جمله درباره همکاری احتمالی نیروهای امنیتی عراق با جمهوری اسلامی در زمینه استرداد. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از مهدی بیگی.
شش جلسه دادگاه از بهمن 98 تا خرداد 99،
بسم الله الرحمن الرحیم،
چند کارتون پرونده و تایید حکم دادگاه انقلاب.
چیزی در حدود بیش از یک ماه قبل دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره از دادگاه انقلاب در این مورد به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
و اتهامی که مطرح شدنش از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی تا حالا عده زیادی را روانه چوبه دار کرده.
موارد اتهامی متعددی که آقای روح الله زم داشتند، دادگاه 13 مورد از عناوین ریز اتهامات رو توأم با هم از مصادیق افساد فی‌الارض دونسته و به این جهت در مورد ایشون حکم اعدام صادر کرده و چند مورد دیگر که در زمره مصادیق افساد فی‌الارض نبوده بابت اونها به مجازات حبس محکوم شده.
عنوانی که از 7 سال پیش وارد قانون مجازات اسلامی و جرم انگاری شد.
هر کس که به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دائر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد.
آقای روح الله زم، فرزند محمد علی، با نام مستعار نیما، متولد 5/5/1357، شهرستان ری، تحصیلات فوق دیپلم، شغل مدیر کانال معاند آمد نیوز و صدای مردم.
با توجه به این تعریف و آنطور که از اتهام ها و حکم نهایی برمی آید، به جز پخش مواد سمی و میکروبی، بقیه اتهام ها به آقای زم وارد شده.
صورت گرفته در آمد نیوز.
هرچند روح الله زم این اتهام ها را رد کرده و گفته صرفا کار خبرنگاری می کرده. در این میان دستگاه های امنیتی و صدا و سیما هم مثل همیشه تا توانستند از این دستگیری و محاکمه استفاده ی تبلیغاتی کردند. مثل این مصاحبه که بخش خبر 23 اصرار داشت خودمانی و بدون تعارف است.
اول من بگم فضای مصاحبه اینجا اینطور انتخاب شده برای اینکه خواستیم یک گفتگوی بدون تعارف داشته باشیم، خواستیم خارج از محیط زندان این گفتگو صورت بگیره.
با سوالاتی که هدفشان بیشتر تحقیر.
فکر میکردی یه روز بدون تعارف و آمد نیوز با هم گفتگو کنه؟ از زمان بازداشت تا امروز وزنت تکون خورده؟
و شاید هم تهدید فعالان مخالف نظام بود.
بعد از دستگیری تصور دوست شد مثلا راجب هم سپاه.
مسئولان حکومت ایران روح الله زم و کانال تلگرامی آمد نیوز را متهم کردند که به ویژه در جریان اعتراض‌های دیماه 96 مردم را به خشونت تشویق می‌کردند. بیش از یک سال از بازداشت روح الله زم در عراق و انتقالش به ایران توسط اطلاعات سپاه پاسداران گذشته. بازداشتی که حالا ظن همکاری سرویس‌های اطلاعاتی منطقه با جمهوری اسلامی را تقویت کرده. بازداشت و همکاری‌هایی که برخی از فعالان حقوق بشر آن را مصداق نقض آزادی بیان می‌دانند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن. آقای برزگر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز بیش از یک ماه قبل توسط دیوان عالی کشور تایید شده. چقدر اجرای این حکم رو محتمل میدونید؟
ببینید، همونطور که در واقع اعلام این حکم تابعی از شرایط سیاسی بوده، اجرای اون هم در واقع تابعی از شرایط سیاسی خواهد بود. حکمی که با این درجه از اهمیت که با در واقع مرگ و زندگی یک نفر سر و کار داره و به هر حال افکار عمومی هم با حساسیت اون رو دنبال میکنن، بعد از گذشت یک ماه اعلام میشه که دیوان عالی در واقع این حکم رو تایید کرده، خب به همون اندازه میتونه اجرای اون مشروط به بسیاری از مسائل باشه. ولی واقعیتی هم وجود داره متاسفانه در جمهوری اسلامی، اونطوری که زنده‌یاد نوید افکاری گفت، در واقع تناب داری هست که دنبال گردن میگرده. یعنی این چرخه اعدام متاسفانه همچنان به گردش خودش ادامه میده و ما میبینیم که در آن واحد تعداد زیادی از شهروندان ایرانی با چنین احکامی مواجه هستند و به هر حال گاهی فشار افکار عمومی مثل سه موردی که در مورد بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه در تهران لغو شد، خب موفق بودن، ولی خیلی وقتا هم متاسفانه کارزارها موفق نبودن، مثل مورد خود نوید افکاری. و به هر حال احتمال میره که با توجه به برخی تحولات موجود در ایران کسانی قربانی بشن و جان خودشون رو از دست بدن.
خب بازداشت آقای زم با تبلیغات و سر و صدای فراوانی از سوی حاکمیت انجام شد. آیا اون بهره ای رو که میخواست سیستم قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ببره از این مسئله حاصل شد؟
ببینید، بسیاری از این پرونده ها هرگز به هیچ نتیجه مشخصی نمیرسن، مگر اینکه حداکثر در کارزارهای جنایی بخوان مقداری ازش استفاده بکنن و بعد هم در واقع رفع مسئولیت از خودشون بکنن و اون رو به در واقع مشکلات رو متوجه دستگاه‌های جاسوسی خارج از کشور بکنن. اما ببینید، اون چیزی که اتفاق افتاده در اینجا اساسا نفس این نوع احکام هست. این احکام در واقع بیشتر از اون که احکام اعدام باشن احکام ترور هستن. ببینید، به هر حال خود اعدام هم ناپسندیده است و امروز در بسیاری از کشورها دیگه انجام نمیشه، ولی به هر حال اعدام جنبه قانونی داره، لباسی از قانون بر تنشه، صدور حکمش مستلزم رعایت آیین دادرسی، حضور وکیل مدافع و دادن حق دفاع به متهم هست. در هیچ یک از این موارد، چه مورد آقای زم، چه در موارد دیگه مثل آقای جلالی یا خیلی موارد دیگه نوید افکاری، در هیچ کدوم از اینها هیچ کدوم از این در واقع آیین‌ها و آداب دادرسی رعایت نشده. مثل این میمونه که در واقع دادگاهی که پشت درهای بسته تشکیل میشه مثل عملا یک کمیته ترور هست که تصمیم میگیره که در واقع زندگی کسی پایان بده. اینکه کسی رو مثلا فرض کنید در اروپا یا در خارج از ایران ترور نکنن، اون رو بدزدن ببرن در داخل ایران و بعد در دادگاهی که به هر حال نه وکیل مدافع حضور داشته نه متهم قادر به دفاع از خودش بوده، همونطور که در واقع پدر ایشون گفته، خود پدر ایشون که به هر حال دیگه از مخالفان جمهوری اسلامی نیست، ایشون در نامه‌ای که نوشته به صراحت میگه که دادگاه غیر قانونیه، دادگاه صلاحیت نداشته و اصلا دادگاه رو دادگاه ندونسته. بنابراین در چنین شرایطی اساسا مسئله اعدام نیست، این شیوه‌ای که حذف فیزیکی افراد هست که حالا گاهی در خارج از کشور ممکن اتفاق بیفته گاهی در داخل، ولی بدون در واقع طی آیین دادرسی و حتی اون موارد قانونی که گفته شده. این دادگاه ها در واقع به صورت علنی با حضور هیئت منصفه برگزار نمیشن، کسی از جزئیات اتهامات و اسناد و مدارک مطلع نمیشه و سوالات و تردیدهای بسیار جدی وجود داره که متاسفانه با اعدام دیگه اساسا غیر قابل جبران و در واقع اقدامی هستش که هرگز دیگه امکان جبران اون وجود نداره، غیر قابل جبران هست.
آقای برزگر، شما اشاره کردیم به بحث ربایش روح الله زم. این مسئله در مورد جمشید شارمهد و یا فرج الله کعب هم اون گونه که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی عنوان کرد تکرار شد. آیا این داره به یک رویه تبدیل میشه از سوی جمهوری اسلامی؟
ببینید در قبل هم به هر حال بوده، بار اول نیست، حتی در دهه 60 هم بوده، در دهه 70 بوده. به عنوان مثال یکی از اعضای کمیته مرکزی سازمان فدایان خلق اکثریت خیلی قبل از اینها در اول دهه 70 در جمهوری آذربایجان روبوده شد، یا کسانی در قبرس در جای دیگه روبوده یا ترور شدن. در واقع این نیست که برای اولین بار انجام گرفته باشه یا تازه باشه، اینها در هر زمان که در واقع امکانش رو داشتن و حالا خیلی از اینها ممکنه رسانه‌ای نشده باشه ولی خیلی هم اینها در واقع سابقه داشته و الان هم که این در واقع اقدامات انجام میگیره برای این هستش که جمهوری اسلامی احساس خطر میکنه و در واقع ترجیح میده حتی در صورت دادن هزینه‌هایی هم بتونه به مخالفان خودش دست پیدا بکنه.
بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. اما اعلام خبر تایید حکم اعدام روح الله زم از سوی دیوان عالی کشور در ایران در فضای مجازی و میان کاربران هم بازتاب‌های گسترده‌ای داشته. همکارم هومن عسکری نگاهی کرده به برخی از اونها.
انتشار خبر تایید حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال خبری آمد نیوز در شبکه‌های اجتماعی گفتگوی داغی را آغاز کرده. شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از گروهی انتقاد کردند که پیش از این با دیده تردید به موضوع بازداشت روح الله زم در جریان سفرش به کشور عراق نگاه می‌کردند. پیش از هر چیز به توییت سازمان عفو بین الملل اشاره میکنیم که در واکنش به این حکم و تایید حکم اعدام روح الله زم نوشته که تایید حکم اعدام روح الله زم روزنامه نگار و مخالف سیاسی توسط دیوان عالی تصمیمی تکان دهنده از سوی مقام‌های ایرانی مبنی بر استفاده فزاینده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب است. اقدامات فوری از جمله از سوی اتحادیه اروپا لازم است که مقامات به نوشته سازمان عفو بین الملل این حکم ظالمانه رو لغو کنند. و اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به همون جمله‌ای که پیش از این به اون پرداختم که کاربرانی روح الله زم رو بخشی از یک نمایش میدونستن و ماجرای بازداشت او رو با دیده تردید نگاه میکردن. او هشتگ زده روح الله زم هم از خودشون بود و بعد نوشته که روسیاهی تأیید حکم اعدام زم بماند برای آنهایی که اسم خودشون رو گذاشتن اپوزیسیون یا فعال سیاسی و یا فعال حقوق بشر، ولی یک سال و چند ماه گذشته رو به جای تلاش برای نجات جان زم صرف تخریب و کوبیدنش کردند. شما هم در تأیید این حکم غیر انسانی شریک جمهوری اسلامی هستید. و اما مهدی تهرانی نوشته که درسته که با بیرحمی و کینه و لجاجت تمام یک انسان بیگناه را در حبس افکار قرون وسطاییتون گرفتار کردین، اما زم فرهنگ شهامت و افشاگری رو بنا کرد تا سالیان سال گرفتار زمهای دیگر باشید. و کاربر دیگری هم نوشته که من با اندیشه ها و روش مبارزه روح الله زم زاویه زیادی دارم، اما امروز که اسیر چنگال دربار ولایت اسلامی فقها است باید از او دفاع کرد و مانع جنایت دیگری به دست حکومت ولایت مطلقه اسلامی شد. و علی حسین قاضی زاده تحلیلگر سیاسی هم در توییتر نوشته روح الله زم یک رسانه تأسیس کرده و مردم را تشویق به اعتراض علیه حکومت کرده. حتی یک روز زندان هم نمیتونه برای چنین کاری در نظر گرفته بشه، چه برسه به حکم اعدام. جهنمی که امروز گرفتارش هستیم نتیجه سکوت دیروز ماست. سکوت امروز ما هم به نوشته آقای قاضی زاده جهنم فردا را میسازه. و کاربر دیگری هم نوشته که میدونی چرا قرار روح الله زم اعدام بشه؟ چون تو نباید بدانی که هیچ قرارداد نفتی بدون امضای برادر خامنه ای انجام نمیگیرد. و بعضی دیگر هم نوشتن که روح الله زم هم میتونست مانند بسیاری از آقازاده ها با استفاده از رانت حکومتی در رفاه زندگی کنه، اما راه دیگری انتخاب کرد. و در نهایت کاربری نوشته که زم تنها یک مهره در درگیری های بین باندهای نظام بود، از زمانی که خاندان لاریجاری رو میزد تا دستمزدهای نجومی و رنگ انگشتر خامنه ای و کمپین دیسینفورمیشن سر دی ماه 96 که برای رژیم نتیجه معکوس داشت. میتونیم با حکم اعدام زم مخالف باشیم، ولی از زم نوشته که این کار بر اسطوره و یا مبارز راه آزادی نسازیم.
وزیر خارجه آمریکا از باقی ماندن نام 10 کشور از جمله ایران در فهرست کشورهای ناقض آزادی دین خبر داد. همزمان کنگره آمریکا هم خواستار پایان آزار بهائیان و آزادی همه زندانیان بهایی در ایران شد. پیشتر جامعه جهانی بهاییان از افزایش فشار و هجوم نیروهای امنیتی ایران به خانه چندین شهروند بهایی طی هفته‌های اخیر خبر داده بود. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
ایالات متحده ایران را همچنان در فهرست سیاه کشورهای ناقض آزادی ادیان نگه داشت. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به همراه شماری دیگر از کشورهای این فهرست به طور سازمان یافته دست به نقض آزادی بیان و عقیده می‌زنند.
ایالات متحده در تعهد خود به آزادی مذهب تردیدی نشان نمی‌دهد. به هیچ کشور یا نهادی نباید اجازه آزار و اذیت افراد و مجازات آنها به دلیل اعتقاداتشان داده شود. این ارزیابی سالانه نشان می‌دهد که وقتی آزادی مذهب هدف قرار بگیرد، ما دست به اقدام خواهیم زد.
در این فهرست علاوه بر ایران، نام چین، اریتره، کره شمالی، پاکستان، عربستان سعودی، ترکمنستان، تاجیکستان و میانمار هم قرار دارند. امسال برای اولین بار واشنگتن نیجریه را هم به این فهرست افزود. بر اساس قوانین ایالات متحده، کشورهایی که به نقض مداوم سازمان یافته و فاحش آزادی مذهب دست بزنند، در صورت عدم تغییر این شرایط تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند. این تحریم‌ها شامل قطع کمک‌های ایالات متحده است. اما تمدید حضور ایران در فهرست ناقضان آزادی ادیان تنها تصمیمی نبود که روز دوشنبه در واشنگتن اتخاذ شد. مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا لایحه‌ای را تصویب کرد که خواستار پایان دادن به آزار و اذیت جامعه بهائی ایران از سوی حکومت این کشور است. این مصوبه همچنین خواستار آزادی فوری پیروان بازداشت شده این آیین شده. در هفته‌های اخیر جامعه جهانی بهایی از افزایش فشار بر پیروان این مذهب خبر داده است. این نهاد در بیانیه‌ای با اشاره به حمله نیروهای امنیتی به منازل و مغازه‌های ده‌ها بهایی در دست کم 7 شهر ایران از این اقدام ابراز نگرانی کرده بود. بهاییان بزرگترین اقلیت دینی در ایران هستند و پس از انقلاب بهمن 57 همواره مورد آزار و اذیت حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در 4 دهه اخیر بیش از 200 بهایی اعدام شدند و ده‌ها تن هم به زندان افتادند. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل هم 28 آبان امسال قطعنامه‌ای را در محکومیت نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران صادر کرد. کمتر از 1.5 ماه مانده به پایان کار دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، نمایندگان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات به اتفاق آرا لایحه‌ای دیگر را هم تصویب کردند. این مصوبه از واشنگتن می‌خواهد که حذف قوانین مربوط به توهین به مقدسات از سایر کشورها را در اولویت خود قرار دهد. در این مصوبه آمده است که بیش از 70 کشور در جهان طبق قانون اساسی خود مجازات‌هایی برای افراد متهم به توهین به مقدسات اجرا می‌کنند. ایران یکی از کشورهایی است که برای متهمان به توهین به مقدسات مجازات اعدام تعیین کرده است. در طول بیش از 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی در ایران بارها افرادی به این اتهام بازداشت و حتی اعدام شدند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی از گلاسگو. آقای تقی‌زاده، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از باقی ماندن ایران همراه با 9 کشور دیگر در فهرست کشورهای ناقض آزادی ادیان خبر داده. در طول 4 دهه گذشته به خصوص بهائیان با انواع تهدیدها و محکومیت‌ها از سوی جمهوری اسلامی مواجه بودند. این نقض آزادی‌ها شامل چه مواردی میشه و با چه اهدافی صورت می‌گیره؟
حق با شماست. کسانی که به بهائیت باور دارند و بزرگترین اقلیت مذهبی در ایران به شمار میرن، با وجود همه فشارهایی که علیه اونها اعمال شده، گفته میشه که تعداد اونها کاهش پیدا نکرده، رشد هم پیدا کرده، ولی واقعا از تمام حقوق اولیه انسانی در مملکتی که متعلق به اونهاست محروم هستند. و این واقعا در قرن 21 بعیده که مردمی حتی باور مذهبیشون رو باید در خطر ببینن و جونشون رو در خطر ببینن به خاطر باورشون. در همین اوائل انقلاب حدود 200 نفر از بهایی ها رو جمهوری اسلامی در کنار گروه های دیگه اعدام کرد و بعد از تعقیب اینا اصلا سر نپوشونده. پدر مادر بهایی ها رو منع میکنه از دادن آموزش به فرزندانشون و رفتن دانشگاه برای اونها امکان پذیر نیست و شغلی به اونها نمیدن برای اینکه اصلا بهائیت رو در جمهوری اسلامی به رسمیت نمیشناسن. و همونطور که گفتم، این کار در تمام دنیا نادره. به این علتی که میبینیم جامعه جهانی به وضع موجود در ایران واکنش نشون میده و حالا یک تقاضای دیگه نمایندگان کنگره آمریکا به عمل آوردن، یعنی یک اقدام مشترک از سوی حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات که از دولت کنونی آمریکا میخوان فشارهای بیشتری رو علیه جمهوری اسلامی اعمال بکنه تا اونها لااقل متوجه وضعیت حقوق بشر در ایران بشن و فشارهای جهانی رو بتونن به این ترتیب احساس بکنن.
خب شما به مشکلات بهائیان اشاره کردین. به غیر از بهائیان، سایر ادیان و مذاهب با چه موانع و مشکلاتی از سوی جمهوری اسلامی مواجه بودند در طول این سالها؟ به خاطر اینکه در قانون اساسی حداقل روی کاغذ طبق اصول 13 و 64 برای برخی از ادیان حداقل آزادی‌هایی در نظر گرفته شده.
به غیر از مسیحی‌ها و یهودی‌ها که اون هم گروه خاصی رو محدود و دستچین که حامی یا مرتبط با جمهوری اسلامی هستند پذیرفتن، صاحبان هیچ باوری رو قبول نمی‌کنن. حتی مساجد اهل تسنن مورد هجوم قرار می‌گیره. کسایی که باورهای حتی شیعه دارن ولی با روش و راه خاص خودشون، اونها هم مورد حمله و هجوم قرار می‌گیرن و به عنوان محفلی اونها رو به زندان می‌برن. بنابراین فقط این بهایی ها نیستن که زیر فشارن و یهودی ها و اهل مسیحیت هم که خارج از دایره حکومت قرار دارن همین فشارها رو در طول 40 سال گذشته تحمل کردن، در حالی که قبل از این انقلاب به اصطلاح مذهبی ایران میزبان اولین مجمع عمومی حمایت از حقوق بشر شد و این جزء پرونده تاریخی سازمان ملل. ولی از زمانی که جمهوری اسلامی آمده، فشار علیه باورمندان، اونهایی که باور مذهبی دارن، در کنار فشارهای سیاسی و اجتماعی به کسانی که دیگراندیش هستن وارد میشه. و این فقط مربوط به با اهل باور مذهبی نیست، حتی همجنسگرایان رو هم وجودشون انکار میکنن و اونها رو زیر فشار قرار میدن. واقعا جامعه امروز ایران از معیارهای جهانی فاصله زیادی گرفته تا جایی که حقوق پایه بشر مطرح است و در این دنیای نو باید بگردیم و ببینیم واقعا با این حکومت چه باید کرد که انسان رو به عنوان انسان آزاد بپذیره و قبول بکنه که انسانهای آزاد در تمام دنیا یکسان هستند و ایران استثنایی بر این قاعده کلی نیست.
بسیار سپاسگزارم. البته در کنار یهودیان و مسیحیان، زرتشتیان هم در قانون اساسی هستند که حداقل آزادی هایی برای اونها در نظر گرفته شده.
البته تعداد زرتشتی ها رو بسیار بسیار کاهش دادن، مثل کسانی که باور به یهودیت دارن.
بسیار سپاسگزارم رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. رئیس جمهوری ایران در دیدار با وزیر خارجه سوریه بر تداوم حمایت ایران از دمشق به عنوان یک متحد استراتژیک تاکید کرد. حسن روحانی همچنین نسبت به برگزاری انتخابات سراسری سوریه در سال آینده ابراز امیدواری کرد. از سوی دیگر در پی درگذشت ولید معلم، فیصل مقداد به عنوان وزیر خارجه جدید سوریه منصوب شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
در میان کشورهایی که طوفان موسوم به بهار عربی ساختارهای سیاسیشان را لرزاند، سوریه به یک استثنا تبدیل شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه یکی از معدود رهبران کشورهای عربی است که با کمک دو همپیمانش از این طوفان جان سالم به در برد.
ایران از همان اول از ما حمایت کرد، به ما سلاح داد و مستشاران نظامی به سوریه اعزام کرد. در سخت‌ترین شرایط اقتصادی به ما کمک کرد و در مجامع بین‌المللی در کنار ما جنگید.
با سرازیر شدن کمک‌های نظامی و اقتصادی ایران به سوریه، تهران تبدیل به کلیدی‌ترین و یکی از معدود متحدان سوریه در مجامع بین‌المللی شد. انتخاب تهران به عنوان مقصد اولین سفر وزیر خارجه جدید سوریه نشان می‌دهد که تا چه اندازه رابطه با جمهوری اسلامی برای حکومت بشار اسد از اهمیت برخوردار است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با فیصل مقداد بر روابط استراتژیک دو کشور تأکید کرد و از دمشق به عنوان متحد نزدیک تهران نام برد. رئیس جمهوری ایران به آقای مقداد گفته که جمهوری اسلامی تا آخر در کنار سوریه خواهد ماند. فیصل مقداد ماه گذشته و پس از درگذشت ولید معلم، وزیر خارجه کهنه‌کار سوریه، از سوی بشار اسد به این سمت منصوب شد. سفر او به تهران و دیدار با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که هر دو کشور تحت فشارهای شدید اقتصادی از سوی آمریکا قرار دارند. واشنگتن تحریم‌های گسترده‌ای را علیه اقتصاد سوریه و ایران وضع کرده که باعث شده درآمدهای دو کشور به شدت کاهش پیدا کند. اسرائیل هم در هفته‌های اخیر بر حملات هوایی به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه افسوده است.
نیروی هوایی ما به مواضع نیروی قدس و ارتش سوریه در این کشور حمله کرد. این سیاستی است واضح که من سال‌هاست آن را دنبال می‌کنم. ما اجازه نخواهیم داد نظامیان ایران در سوریه علیه ما مستقر شوند و حمله به خاکمان از داخل سوریه را تحمل نخواهیم کرد.
این تازه ترین ویدئویی است که ارتش اسرائیل منتشر کرده و میگوید مواضع نیروهای ایرانی را در سوریه هدف قرار داده است. حمله هایی که در هفته های گذشته بارها تکرار شده، اما مقام های ایران به آنها واکنشی نشان ندادند. در این شرایط وزیر خارجه سوریه در اولین سفر خارجی خود به تهران رفت و با مقام‌های ارشد ایران از جمله علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. فیصل مقداد از سوی شماری از کارشناسان خاورمیانه از شخصیت‌های نزدیک به ایران شناخته می‌شود و معروف است که به شدت از عمیق‌تر شدن روابط دمشق با تهران و مسکو دفاع می‌کند. دو متحد اصلی سوریه که به بشار اسد کمک کردند تا در قدرت باقی بماند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
افزودن و حذف چند عبارت به یکی از داستان‌های مجموعه قصه‌های مجید اثر هوشنگ مرادی کرمانی در کتاب‌های درسی در ایران اعتراض نویسنده و واکنش انتقادی بسیاری را برانگیخت و بحث درباره سانسور آثار ادبی و هنری را به یکی از بحث‌های روز بدل کرد. فرج سرکوی معتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان همراه ماست برای صحبت در این رابطه. آقای سرکوی، چه جمله‌هایی به قصه هوشنگ مرادی کرمانی افسوده و از اون حذف شده و منتقدان در این رابطه چه میگویند؟
شما از حذف و حذف اخطایش صحبت کردیم. ما حذف رو میدونیم، همه در مورد سانسور میدونیم که خب جملاتی رو حذف میکنه، کتاب‌های رو اصلا اجازه چاپ نمیده، پاراگراف پاراگراف از کتاب‌ها حذف میکنن، به خصوص از آثار داستانی و ادبیات خلاقه، و این رو همه میدونن. اما افزودن بر یک کتاب این چیزیست که خب به ندرت در دنیا رخ داده و در جمهوری اسلامی بسیار معمول هست و اونم این هستش که بدون اینکه ساخت و بافت داستان رو در نظر بگیرن، بدون اینکه اصلا متوجه باشن که با افزودن این یا اون پاراگراف یا این یا اون جمله داستان به مسخره بدل خواهد شد، باورپذیر نخواهد بود، تاثیر خودش از دست خواهد داد، جملاتی رو مطابق میل خودشون اضافه میکنن به آثار. و ما اون موقع در ایران بودیم به طنز میگفتیم اینا به اصطلاح مؤلف دوم هستن، یعنی یک مؤلف کتاب رو مینویسه، بعد سانسورچیان وزارت ارشاد یه چیزایی به او اضافه میکنن، در واقع همکاری میکنن با نویسنده و مؤلف دوم کتاب هستن. کتاب ها باید به نام نویسنده و وزارت ارشاد هر دو چاپ بشه، یعنی بگن مؤلفین دو تا هستن. حالا در این مورد خاص که اشاره کردین، داستانی هستش به نام سفرنامه اصفهان از مجموعه قصه های مجید که خیلی مشهور است در ایران، فیلم هم بر اساسش تهیه شده و این در کتاب فارسی پایه هفتم بوده. و بعد حالا اینا آمدن در چند بخش رو حذف کردن که خب طبیعی همیشه حذف میکنن، اما در چند جا جملاتی اضافه کردن، از جمله نماز خواندن. مثلا مجید یه جای دیگه که میخوام بارو بندیرم و ببندم و بسرا برم ناشتایی خورده و نخورده پریدم روی چتر، اینجا که میخواد بره اصفهان به اصطلاح، در اینجا یک کلمه من هم نماز خوندم و بعد ناشتایی خوردم رو اضافه کردن، یعنی نماز خوندم ناشتایی خوردم. و بعد یه جای دیگه هم باز اضافه کردن، مثلا که او توضیح میده که کار اکبر آقا تمامی نداشت و سلام سر رفته بود و فلان، اینجا اضافه میکنه که ظهر شد صدای اذان میآمد، تا اینجا تو داستان هست، بعد میگه وضو گرفتم و نماز خوندم، در داستان نیست، این رو اضافه کردن. در واقع اما توجه هم نکردن، همونطور که خود نویسنده اعتراض کرده، توجه هم نکردن که این یک بچه 10 12 ساله است و اصلا بچه در 12 ساله در ایران نماز نمیخونه و نماز هم برای واجب نیست بر اساس قوانین شرع و اینا. در داستان قصه های مجید بیبی نماز میخونه، یعنی اما اینا به اصطلاح فکر کردن که این بچه 10 ساله هم باید حتما نماز بخونه و اینطوری اصلا داستان رو باورپذیری داستان از بین بردن. یا مثلا یه نمونه که قبلا اتفاق افتاده بود، داستان قلب کوچک را به چه کسی بدهیم، نوشته نادر ابراهیمی که در کتاب هفتم دبستان بوده، اونجا یه جمله قشنگی داره نادر ابراهیمی، میگه قلبم را میبخشم به همه آنهایی که جنگیدند و دشمن را از خاک ما، از سرزمین ما، از خانه ما بیرون انداختند. حالا جمله را تعقیب دادن، اضافه کردن، گفتن که قلبم را میبخشم به همه آنهایی که به خاطر اسلام جنگیدند. با این کارشون اصلا اینا در واقع هم مفهوم جنگ، هم مفهوم ملی‌گرایی، هم مفهوم دفاع از خانه، دفاع از سرزمین رو منتفی کردن و گفتن فقط کسانی که برای اسلام میجنگند. در واقع اینها اون تأثیر زیبای داستان رو بر روی دانش آموز از بین بردن. این مسئله اضافه کردن به اثر داستانی هستش که بسیار هم رخ داده و یکی از مثلا میکانیزم‌های اصلی سانسور است.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
تازه ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران ابعاد تازه‌ای از تورم این کشور را هویدا می‌کند. بر اساس این گزارش که قیمت 89 قلم کالای اساسی را در مهر ماه امسال با مهر سال قبل مقایسه کرده، به طور متوسط قیمت‌ها بین 50 تا بیش از 300% بالا رفته. در این میان قیمت چند کالای انگشت شمار تقریباً ثابت باقی مانده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
لبنیات، گوش، همه چی گرونه. امروز یه قیمته، فردا یه قیمت دیگه.
قیمت‌هایی که بالا رفتنشان وابسته به نرخ تورم است.
شب می‌خوابیم، صبح پا میشیم دیگه باید بدونیم امروز قیمتش با دیروز این تا 15% بالاخره فرق می‌کنه.
این تفاوت قیمت‌ها را می‌توان در تازه‌ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی کرد. گزارشی از 89 کالا در ایران که در مهر ماه امسال نسبت به مهر سال گذشته بی مهابا تا 314% افزایش قیمت داشتند. به برخی از آنها نگاهی بیاندازیم. کالاهایی که نامشان را گذاشتند کالای اساسی، اما گویا اساساً در سفره ایرانی ها جایی ندارند. یکی از آنها تخم مرغ است. امسال ایرانی ها بهای سنگینی برای تخم مرغ پرداختند. کالایی که ظرف یک سال 94.5% گران شد. گوشت مرغ هم از سفره خالی ایرانی ها پر کشید. بنا به آمار وزارت صمت، مرغ مهر ماه امسال با بیمهری تمام بیش از 50% گران شد. شکر هم کام ایرانی ها را امسال شیرین نکرد و بیش از 58% افزایش قیمت داشت. از بین 89 کالایی که تغییرات قیمت آنها از مهر ماه سال 98 تا مهر ماه سال 99 بررسی شده، قیمت 13 کالا بین 100 تا 314% بالا رفته. تیراهن یکی از آنهاست که بنا به گزارش وزارت سمت 314% افزایش قیمت داشته. این ستون خانه هاست که این چنین گران شده، اما ستون خوراکی مردم هم وضع بهتری نداشت. لپه بیش از 140%، لوبیای قرمز بیش از 103%، عدس 170%، برنج هندی بیش از 160% و برنج پاکستانی باسماتی هم بیش از 112% گران شد.
با این قیمت ها هیچ کس خرید نمیتونه بکنه. مغازه‌دارا هم براشون سخته، هم مردم براشون سخته، همه براشون شده سخت.
مشتری هم نیست. نه، این وضعیت بازار اصلا مشتری خرید فروش نیسته. مردم زورشون نمیرسه.
این حال و روز مردم و بازار است.
من اعتراف میکنم مردم عزیز ایران در زمینه تامین مواد غذایی از لحاظ اصل مواد وجود داره در بازار، اما از لحاظ قیمت، قیمت ناعادلانه است، غیر منصفانه است.
اول آذر ماه بود که مرکز آمار ایران بر اساس سبد کالاهای مورد نظرش نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال را 46.4% اعلام کرد. اما در گزارش که وزارت سمت آن را منتشر کرده، ایرانی ها مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه سالی که گذشت در کالاهای اساسی بین 50% تا 100% تورم را تجربه کردند. اما در گوشه ای از گزارش وزارت سمت نام 5 کالا به چشم می خورد که از تورم جان سالم به در بردند. 5 کالا که در این بازار دوام آوردند و قیمتشان بالا نرفته: کاغذ چاپ 70 گرمی اندونزی، گوشت گوساله، گوساله زنده، خرمای مضافتی و جوجه یک روزه. از قدیم گفتند جوجه را آخر پاییز می شمارند. باید دید آیا گوشت گوساله و خرما هم در روزها و ماهای آینده تورمی می شوند یا نه. رویا ملکی، رادیو فردا.
بر اساس یک گزارش سالانه جدید که در آستانه نشست جهانی تغییرات اقلیمی به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد منتشر شده، عملکرد ایران، عربستان و آمریکا در زمینه مقابله با گرمایش زمین و کاهش تولید و انتشار آلاینده ها نامطلوب توصیف شده. این گزارش که از سال 2005 تهیه می شود، عملکرد آمریکا در 2 سال اخیر را فاجعه بار توصیف کرده و در زمینه مقابله با گرمایش زمین هم ایران را به عنوان 7مین تولید کننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای در جهان در قعر جدول قرار داده. مهیار طهماسبی گزارش می دهد.
فرسودگی زیرساخت‌ها، اسراف در مصرف سرانه انرژی، کمبود سرمایه گذاری و فناوری و میلیون‌ها متر مکعب گاز که روزانه در مشعل‌ها می‌سوزند. حاصل، جایگاه ایران به عنوان 7مین تولید کننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای در جهان و در قعر جدول عملکرد مبارزه با گرمایش زمین. گازهای گلخانه‌ای گازهایی هستند که مقداری از انرژی خورشید را در جو زمین نگه می‌دارند و باعث گرم شدن جو می‌شوند. پیامد آن تغییرات آب و هوایی، افزایش سطح آب‌های آزاد، اسیدی شدن اقیانوس‌ها و در نهایت نابودی کامل زیستگاه.
به بیان ساده، وضعیت سیاره ویران است. دوستان عزیز، بشریت در حال جنگ با طبیعت است. این خودکشی است. طبیعت همیشه واکنش نشان می‌دهد و در حال حاضر این کار را با قدرت و خشمی فزاینده انجام می‌دهد.
روز دوشنبه 3 مؤسسه نیو کلایمت، کن و جرمن واچ در گزارش مشترک سالانه خود به بررسی عملکرد 57 کشور جهان در زمینه تغییرات اقلیمی پرداختند. بر اساس این گزارش، ایالات متحده امریکا، عربستان و ایران بدترین عملکرد را داشته و پایین‌ترین رتبه را در جدول شاخص عملکرد تغییرات اقلیمی دارند. عملکرد ایران در زمینه انرژی‌های بازگشت پذیر بدترین عملکرد در بین 57 کشور است و در زمینه تولید گازهای گلخانه‌ای هم بعد از قزاقستان، عربستان سعودی و چین تایپه قرار دارد. محمد مجابی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روند افزایش دما در ایران را بالاتر از میانگین جهانی اعلام کرده است. پیشتر روزنامه دولتی ایران گزارش داده بود که آلودگی هوا سالانه 21 هزار نفر را در ایران می کشد و معصوم ابتکار در زمان ریاستش بر سازمان حفاظت محیط زیست حجم خسارت به مردم به خاطر مسائل محیط زیستی در ایران را حدود 30 میلیارد دلار در سال اعلام کرده بود. ایران در کنفرانس تغییرات اقلیمی 2015 سازمان ملل متحد در پاریس متعهد شده بود که تا سال 1409 خورشیدی 4-12% از میزان انتشار کنونی گاز دیوکسید کربن خود بکاهد. تعهدی که هرگز از سوی مجلس ایران تصویب و قانونی نشد. تهران عدم تمایلش برای تصویب و بکارگیری پیمان پاریس را وابسته به شرایط توافق هسته‌ای موسوم به برجام می‌داند. اما آیا سرنوشت زمین و زیست ما در این سیاره در گروه سیاستمداران و بازی‌های آنان خواهد ماند؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
دولت ایران میگوید در بودجه سال آینده این کشور 1000 میلیارد تومان برای خرید واکسن کرونا اعتبار در نظر گرفته شده. پیشتر رئیس بانک مرکزی ایران گفته بود تحریم‌های آمریکا مانع از انتقال ارز و خرید واکسن شدند. در تحول دیگر، بریتانیا از دیروز واکسیناسیون گسترده علیه کرونا را آغاز کرد. وزارت بهداشت بریتانیا در نخستین مرحله افراد بالای 80 سال و کارکنان بخش درمان را در اولویت دریافت واکسن قرار داده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
دیروز در بریتانیا پدر بزرگ و مادر بزرگ کهنسالی که اولین دریافت کنندگان واکسن فایزر در دنیا شدند، البته بعد از اتمام مراحل آزمایشات انسانی واکسن. و این هم شادی کادر درمانی بیمارستان دانشگاه شهر کاونتری در شمال بریتانیا، یکی از 10 مراکز درمانی که مسئول اجرای طرح واکسیناسیون هستند. کادر درمانی که در 10 ماه گذشته بیشترین مراجعین کرونایی در اروپا را داشتند. حالا با شروع برنامه واکسیناسیون گسترده در کشور بریتانیا شاید بتوانند نفسی تازه کنند. در بریتانیا تعداد زیادی از قربانیان کرونا افراد مسنی بودند که در خانه سالمندان زندگی می کردند.
امروز خیلی احساساتی هستم. واقعا خارق العاده است. کمتر از 1 سال پیش در حال درمان اولین بیمار مبتلا به کووید بودیم و اکنون می تونیم واکسن بزنیم.
نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون هم در بیمارستان حضور پیدا کرد تا از نزدیک شاهد این روز تاریخی باشد. خودش هنوز واکسن دریافت نکرده چون در لیست اولویت قرار ندارد. اولویت با افراد مسن، آسیب پذیر و کارکنان بهداشتی است. با این وجود سازمان بهداشت جهانی میگوید هنوز برای ماسک نزدن زود است و ویروس کرونا همچنان در کمین است.
واکسن ها ابزارهای عالی هستند، بسیار مفید خواهند بود، اما این تصور که واکسن میتونه ایمنی کامل در برابر آلودگی ایجاد کنه اشتباهه.
در سایر نقاط اروپا هنوز واکسیناسیون آغاز نشده. بعضی ها آغاز واکسیناسیون در بریتانیا را اقدامی عجولانه میخوانند، بعضی ها هم اقدامی ستودنی به جا و عالی.
خیلی زود شروع نکردم. دقیقاً زمان درستیه. دولت آلمان هم باید همین کار رو میکرد.
آلمان هم اعلام کرده که از اوایل ماه آینده برنامه گسترده واکسیناسیون را آغاز میکند. در ایران اما هنوز بحث بر سر خرید واکسن و تولید واکسن ایرانی داغ است. دیروز علی ربیعی سخنگوی دولت در نشستی خبری از اختصاص اعتبار به خرید واکسن کرونا در بودجه سال آینده ایران خبر داد. مژگان خانلو سخنگوی بودجه 1400 دیروز در گفتگو با ایرنا گفت که 1000 میلیارد تومان در بودجه 1400 به خرید واکسن کرونا اختصاص داده شده است. اما رئیس بانک مرکزی ایران عبدالناصر همتی پیشتر گفته بود که تحریم‌های آمریکا علیه ایران مانع خرید واکسن کرونا است.
از آنجا که خرید واکسن کرونا بایستی از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، تا کنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز به خاطر تحریم غیرانسانی دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک با مانع مواجه شده است.
این همه داستان نیست. به نظر میرسه که به ویژه درباره کالاهای بشردوستانه، اون چیزی که مشکل اصلی رو در واردات ایجاد کرده مسئله مبادلات مالی و نقل و انتقال پول از ایران به صادر کننده است. اونم علاوه بر تحریم و به اعتقاد بعضی بیشتر از تحریم، تحت تأثیر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی یا همون FATF قرار داره.
مینو مهرز، محقق اصلی پروژه تولید واکسن ایرانی کرونا، و سعید نمکی، وزیر بهداشت، در روزهای گذشته مدعی شده بودند که ایران خود اقدام به تولید واکسن خواهد کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت نزدیک به 11,000 مورد کرونایی تازه شناسایی شدند. کاهشی اندک نسبت به هفته گذشته. همزمان با انتشار خبر توزیع واکسن در دنیا، ویروس کرونا همچنان مشغول است. حالا شمار مبتلایان در جهان فاصله چندانی تا 70 میلیون نفر ندارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب هاشم، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که مخالف اجبار در استفاده و کاربرد واکسن کرونا است. برخی از مردم از کشورهای مختلف در نظرسنجی‌ها اعلام کردند که حاضر به واکسینه شدن در مقابل ویروس کرونا نیستند. این مخالفت‌ها از کجا ناشی میشه؟ عدم اطمینان به این واکسن تازه یا دلایل دیگه‌ای هم مطرح است؟
با درود به شما و بینندگان برنامه شما، دلایل مختلفی داره. بعضی ها همواره، یعنی نه تنها در رابطه با این واکسن ها، از گذشته نسبت به واکسن های دیگه همیشه این مشکل رو داشتن که فکر میکنن که شاید واکسن صدماتی بزنه. به هر حال هر داروی ممکنه که عوارض جانبی داشته باشه، از جمله واکسن ها. و خود من بیمارانی دارم که نمیگذارند که فرزندانشون مثلا بر علیه سرخک واکسینه بشن. و از اونجا که خب کشورهای آزاد این حق آزادی رو قائل هستند، بنابراین نسبت به این موضوع مشکل خاصی ندارن. در رابطه با کرونا، از اونجایی که خب این واکسن جدید هست، بنابراین خب خیلی ها با تردید برخورد میکنن. به اضافه این که خب خبرهای نادرستی هم متاسفانه در شبکه‌های اجتماعی پخش میشه، گاهی اوقات توسط همکاران ما پخش میشه که این واکسن ها میتونن خطرناک باشن، در مثلا ژنوم فرد تاثیر بذارن و چیزایی که واقعا صحت نداره، ولیکن حتی توسط افرادی که قاعدتا کارشناس حساب میشن به حساب میان، اونها هم از طریق اونها هم گفته میشه. نه، یعنی کاملا سازمان بهداشت جهانی بر مبنای این رویه درست عمل میکنه، چون میدونیم تو صحبت‌های قبلیمون هم داشتیم که واکسن یکی از راه‌های در واقع مقابله با ویروس هست و کماکان ما باید بهداشت رو رعایت بکنیم و از مواجه شدن با ویروس که میتونه فوق‌العاده خطرناک باشه پرهیز بکنیم. واکسن یک ابزار در کنار ابزارهای دیگر مثل ماسک، مثل فاصله گیری فیزیکی و مثل مسئله شستن مداوم دست‌ها و پرهیز از محیط‌های بسته همراه با افراد دیگر، برای اینکه تهویه مهمترین مسئله هست، به خصوص در نیمکره شمالی در این فصل زمستان، و اینکه خب مردم در عمدتاً در فضاهای بسته زندگی میکنن.
خب از سوی دیگه مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردن که ایران تست مجدد واکسن کرونا داخلی رو انجام میده. چقدر اطلاعات وجود داره در مورد این واکسن و چقدر اصلا شدنی هست ساخت واکسن در داخل کشور؟
من نمیدونم تست مجدد که معنی نمیده، میتونن البته تست مجدد در حد معینی انجام بدن. واکسن در حال حاضر خب شدنی که به هر حال هست، یعنی واقعیت اینه که ما دانشمندانی رو در ایران هم داریم که در رابطه با این مسئله کار میکنن، ولیکن ما هنوز قرار هستش که در این روزها وارد فاز یعنی آزمایش‌های پیشابالینی در مورد واکسن معینی به پایان برسه و وارد فاز بالینی بشن. چند ماه طول میکشه تا در واقع نتایج به فاز سوم به اصطلاح برسن، در حالی خب کشورهای دیگه الان به صورت اضطراری واکسن ها رو وارد بازار کردن و خب در همین روز گذشته در بریتانیا واکسیناسیون آغاز شد. بنابراین وضعیت به صورتی هستش که خیلی فاصله داریم با اینکه این واکسن ها وارد بازار بشن، ولی قطعا تلاش دانشمندان ایران، پزشکان ایران و میکروب شناسان ایران، واکسن سازان ایران، انستیتو پاستور، اینها قطعا قابل تقدیر هست، ولی خیلی فاصله داریم تا اون مرحله.
بسیار بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
پرسپولیس یا پیروزی، موضوعی که به نظر می رسید از سال 1391 به نتیجه رسیده و نام رسمی باشگاه پرطرفدار ایرانی پرسپولیس است، بار دیگر خبرساز شده، چرا که دوشنبه شب مدیر عامل این باشگاه در برنامه زنده تلویزیونی از عنوان پیروزی استفاده کرد. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، در ابتدا برامون بگو که عنوان پیروزی از کجا اومد و چرا؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم. بعد از اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، خب اسم تیم تاج رو به سرعت تغییر دادن و تبدیل شد به استقلال. در پرسپولیس بسیار مناقشه برانگیز بود و طولانی، یعنی سال 1360 گفتن شهید چمران اسم این تیم، پرسپولیسی‌ها قبول نکردن، حتی از جام باشگاه تهران کنار کشیدن، اسمای مختلف مطرح شد تا سال 65 قرار شد بشه آزادی، پرسپولیسی ها باز قبول نکردن، در نهایت گفتن پیروزی. و با این حال هرگز در استادیوم تماشاچی ها شعار پیروزی سر ندادن، گرچه رسانه ها و گزارشگرا و مکاتبات اداری همواره به نام پیروزی بود. در نهایت یه مدت شد پیروزی داخل پرانتز پرسپولیس، پرسپولیس داخل پرانتز پیروزی. در سال 91 دیگه شد پیروزی و به نظر میرسید همونطور که به درستی گفتی فراموش شده ماجرا. اما آقای سمیعی ظفرقندی، رئیس سابق حراست وزارت ورزش، که ناگهان سر از فوتبال در آورده، این عنوان رو دوباره زنده کرد و از اسم پیروزی استفاده کرد در صدا و سیما.
خب مهدی، واکنش ها چگونه بوده به اظهارات آقای سمیعی ظفرقندی؟
اوضاع خیلی غریبیه، حتی خبرگزاری فارس هم اعتراض کرده که این چه وضعیه، این چه مدیریه که میاد و هیچ اطلاعاتی از فوتبال نداره، از اسمی استفاده میکنه که مربوط به دهه 60 و 70 و در شبکه‌های اجتماعی هم هوادارا بسیار اعتراض کردن در آستانه فینال لیگ قهرمانان آسیا. جالبه که مهدی جان، پرسپولیس طی یک موضوع بسیار جنجالی از بازی با تیم نساجی مازندران صرف نظر کرد به خاطر قوانین قرنطینه AFC، اما دیروز دیدیم که شهردار تهران با هیئت همراه رفتن بازدید از اردوی پرسپولیس، یعنی اصلا قرنطینه ای وجود نداره. این موضوع در کنار مسئله پیروزی پرسپولیس بسیار انتقاد برانگیز بوده از جانب هواداران.
در اون برنامه فوتبال برتر هم مجری برنامه چند اعتراضی نکرد البته به عنوان شدن نام پیروزی، ولی چندین بار از اسم پرسپولیس استفاده کرد و دست آخر آخر برنامه آقای سمیع ظفرقندی یک بار از اسم پرسپولیس استفاده کرد. بریم سراغ خبر دیگه، این که کمیته بین‌المللی المپیک رشته‌های ورزشی المپیک 2024 رو اعلام کرده. چه تغییراتی برای رشته‌های مدال‌آور ایران رخ داده؟
مهمترین نکته اینه که برابری زنان و مردان در این المپیک اتفاق افتاده. در اغلب رشته‌ها بود، اما در بعضی رشته‌ها مثل بوکس این اتفاق نیفتاده بود. در نهایت تعداد نفرات زن و مرد قرار هست که در المپیک 2024 برابر بشه برای اولین بار، اتفاق بزرگیه. همچنین وجود رشته‌ای به نام بریکینگ یا همون رقص، که این هم جای بحث داره، بعدا بیشتر دربارش حرف میزنیم که چقدر اتفاق شگرفیه در تاریخ المپیک. اما برای ایران وزنه برداری کمتر شده، سهمیه ها که جزء رشته های مدال آور ایرانه به 5 وزن تقلیل پیدا کرده، هر کشور هم بیشتر از 2 سهمیه نداره. کشتی سر جاش خوشبختانه با همون وزن ها به همون شرایط،
بله.
تکواندو هم به همین ترتیب، متاسفانه کاراته که در توکیو هست دیگه نخواهد بود و همین یه دوره خواهد بود که خب برای ما خبر بدیه، چون رشته مدال آوریه برای ایران.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاس.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
قیمت کالاهای اساسی و مواد خوراکی و همچنین کالاهایی که مردم مورد نیازشون هست و همواره بهش نیازمند هستن که خریداری بکنن، هر روز در حال افزایش. حتی گزارش‌های مختلفی از منابع رسمی در ایران، از جمله مرکز آمار ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت در روزهای اخیر منتشر شده که نشون میده که این موج گرانی ها روزافزون هست. اما روزنامه همشهری هم در شماره اخیر خودش صفحاتی رو به همین موضوع، یعنی گرانی بسیاری از کالاها، اختصاص داده. تیترش رو انتخاب کرده میان دو آبان، آبان 98، آبانی که قیمت بنزین از سوی دولت به ناگهان افزایش پیدا کرد، اعتراضات سراسری در ایران شکل گرفت و جمهوری اسلامی هم در سرکوب خونین این اعتراضات چیزی کم نگذاشت. بنابر اعلام خبرگزاری رویتر، دست کم 1500 نفر رو در خیابان‌ها نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشتند و اتفاقات مختلفی بعد از اون پیش آمد و به شکل زنجیره‌ای و سریالی در واقع مسلسل ادامه داشته. حالا روزنامه همشهری نوشته که حتی دستاوردهای اقتصادی که دولت فکر میکرد از این طریق شاید به دست بیارد، طریق افزایش قیمت بنزین، در واقع محقق نشده، برعکس شده و تورم بنابر اعلام مرکز آمار ایران نوشته این روزنامه 46.4% اعلام شده در پایان ماه آبان ماه. اما این تنها نکته نیست. روزنامه همشهری نوشته که برخلاف این آماری که اعلام شده، قیمت بسیاری از کالاها تا 200% هم افزایش پیدا کرده. شماری از این کالاها رو هم این روزنامه اشاره کرده بهشون و برای نمونه گوجه فرنگی 209% افزایش قیمت داشته، لامپ 200% و البته موارد دیگری هم که باز روزنامه همشهری در نمودارهایی که منتشر کرده بهشون اشاره کرده. تخم مرغ 80%، خود مرغ، گوشت مرغ حدود 84% افزایش قیمت داشته، مواد شوینده هم همینطور. حتی کره پاستوریزه که مورد مصرف مردم قرار میگیره 75% قیمتش افزایش پیدا کرده. روزنامه همشهری در گزارش خودش اشاره کرده به این که بسیاری از مردم این روزها مجبورن که بخشی از مواد غذایی و مواد اساسی، اقلام اساسی رو که نیازمند هستن بهش رو از سبد هزینه های خودشون خارج کنن. تغییر الگوی مصرف رو این روزنامه بهش اشاره کرده که بسیاری از مردم مجبور شدن به دلیل اینکه درآمدشون به اندازه افزایش قیمت ها افزایش پیدا نکرده و در واقع قدرت خریدشون بسیار کاهش پیدا کرده، این اقلام ضروری رو حذف کنن. روزنامه سپید گزارشی منتشر کرده درباره ماجرای واکسیناسیون کرونا. نوشته که همه دنیا از روز شنبه شروع کردن به تزریق واکسن، البته همه کشورها از بریتانیا آغاز شده و تو اروپا و آمریکا ادامه خواهد یافت و به کشورهای دیگر هم میرسه. اما این روزنامه نوشته که حسین علی شهریاری که نماینده مجلس و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی است، گفته اصلا پولی که در لایحه بودجه سال آینده بدون دریافت مستقل در بخش شیر خشک و داروها اختصاص داده شده 1000 میلیارد تومان هست، که ایشون گفته اصلا با 1000 میلیارد تومان هیچ کاری نمیشه انجام داد. نماینده مجلس هست آقای مسعود یونسیان که استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هست، گفته دست کم 70% مردم ایران برای اینکه ایمنی ایجاد بشه باید واکسن کرونا دریافت کنن. اگر مشکل مقام های جمهوری اسلامی حل بشه و اصلا قدرت اینو داشته باشن که خرید کنن.
بسیار سپاسگزارم که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز از شما خداحافظی میکنم. روز خوش.